خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه‌های آغازین چهارشنبه چهارمین روز مرداد ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. خب پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحلیلیه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعت تدارک دیدن، همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو با ماست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بزنه.
سلام شنوندگان گرامی. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ناو آمریکایی یو اس اس تاندربولت در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی که به 137 متری این ناو رسیده بود تیر اخطار شلیک کرده است. بنابر گزارش ها نقطه رویارویی شمال خلیج فارس بوده و آمریکا گفته است شلیک ها پس از آن انجام شد که قایق ایرانی به پیام های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرد. پس از انتشار این خبر، روابط عمومی منطقه سوم نیروی دریایی سپاه در اطلاعی این موضوع را حرکت تحریک‌آمیز و ایجاد هراس رزم ناو آمریکایی خوانده است. این بیانیه می‌گوید که رزم ناو آمریکایی به سمت یک شناور گشتی نیروی دریایی سپاه که در آب‌های بین‌المللی در حال گشت زنی بود حرکت کرده. این اطلاعیه اضافه می‌کند شناور نیروی دریایی سپاه به ماموریت خود ادامه داده و پس از مدت کوتاهی شناور آمریکایی منطقه را ترک کرده است. ایالات متحده آمریکا هنوز به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. اعضای خانواده شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی هستند روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر می‌شوند. بنابر گزارش پایگاه رسمی اینترنتی کمیسیون روابط خارجی، داگلاس لوینسون، فرزند رابرت لوینسون، بابک نمازی، برادر سیامک و پسر محمد باقر نمازی و عمر زکا، فرزند نزار زکا در جلسه کمیسیون خاورمیانه و آفریقای شمالی شهادت خواهند داد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا سپاه پاسداران ایران را متهم می‌کنند که سیامک نمازی، باقر نمازی، کارن وفاداری و شهروند چهارمی که هویتش علنی نشده و دو تن دیگر که دارای اجازه اقامت دائم در آمریکا هستند، آفرین نیاسری و نزار زکا را به گروگان گرفتند. آنها همچنین از دولت ایران خواستند به تعهدات خود عمل کرده و هر گونه اطلاعاتی را که میتواند به پیدا کردن رابرت لوینسون منجر شود در اختیار ایالات متحده قرار دهند. لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا، درخواست دونالد ترامپ از دادستان کل این کشور را برای تحقیق و تفحص درباره هیلری کلینتون بسیار ناشایست توصیف کرد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی از جف سیشنز، دادستان کل ایالات متحده، انتقاد کرد و گفت او در مورد جرایم هیلری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر موضع بسیار ضعیفی داشته است. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود به استفاده هیلری کلینتون از سرور شخصی، هک شدن ایمیل های حزب دموکرات و درز اطلاعات اشاره کرده است. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در صفحه توییترش از رئیس جمهوری ایران خواست برای رفع حصر کوشاتر و جدیتر باشد. آقای صادقی نوشته وعده رفع حصر نباید به ابزاری برای کسب رأی تبدیل شود. به گفته او حصر مبنای قانونی ندارد و با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایرت دارد. پیش از او علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در توییترش نوشته بود بیماری مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 و بستری شدن او در بیمارستان فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی است. فرزند مهدی کروبی روز دوشنبه از بستری شدن پدرش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان خبر داد و بالاخره آن که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری 4 تن از متهمان و مظنونان پرونده مسمومیت با مشروب الکلی در سیرجان خبر داد. دادخدا سالاری در گفتگو با خبرگزاری میزبان اعلام کرده از پنجشنبه گذشته تا کنون 156 نفر در بیمارستان بستری شدند و 70 نفر از آنان در حال دیالیز شدن هستند. دادستان کرمان گفته است حال 3 نفر از این افراد وخیم اعلام شده. به گفته او تا کنون 5 نفر بر اثر مسمومیت فوت کردند.
سپاسگزارم الهه روانشاد و سپاس از شما که رادیو فردا را انتخاب میکنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، شلیک هشدار یک ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی به این ناو. یک مقام آمریکایی گفته است که قایق ایرانی به پیام‌های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرده است.
با توجه به تنشی که بین ایران و آمریکا هست و به طور کلی قایق‌های سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی، به باور من قایق‌های سپاه پاسداران اینجا طبق معمول بی‌احتیاطی کردن، برای اینکه نزدیک شدن به یک ناو تا اون فاصله بسیار کم که 150 یارد یا 137 متر، این هشدار خطرناکه.
سفر رئیس جمهوری ترکیه به حاشیه خلیج فارس برای میانجیگری میان قطر و 4 کشور عربی بدون نتیجه پایان یافت. سخنگوی رجب طیب اردوغان از پشتیبانی و ادامه تلاش‌ها برای حل بحران قطر میگوید، اما وزیر مشاور در امور خارجی امارات میگوید دیدار رئیس جمهوری ترکیه هیچ نتیجه تازه‌ای نداشته. اما دلیل تلاش ترکیه برای حل بحران قطر چیست؟
ترکیه اینو متوجه هستش، هدف از تحریم قطر چه میخوان چه ارتباط قطر رو با حماس و اخوان المسلمین ثابت کنند، ممکنه در وهله دوم تیر هدفشون به ترکیه نشان رفته باشه، چه بگن چه مرکز مخالفان عبدالفتاح سیسی در استانبول هستش، تلویزیون های گروه های مذهبی مخالف دولت مصر از ترکیه برنامه اجرا میکنن.
ادامه آتش‌سوزی‌های زنجیره‌ای جنگل‌های زاگرس و حریق در مسیر سنندج و سرباباد. حالا آتش‌سوزی به مریوان نیز رسیده است. دلیل این آتش‌سوزی‌های ادامه دار چیست؟
یکی نزدیک بودن شهر روستا، یکی نزدیک بودن به مناطق مرزی و جاده‌های ارتباطی. دلیل بعدیش هم زمین‌خواران و سیلجویان متأسفانه اونم برای نفع و سود شخصی خود جنگل‌ها رو به آتش می‌کشند و خشکش می‌کنند.
و در پی انتقادها و جدالهای لفظی هفته‌های گذشته، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 2 مرداد ماه با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.
این دیدار غیر منتظره‌ای بود، با اینکه خبر کوتاهی از اون منتشر شده، اما تیتر اول تقریبا تمام روزنامه‌های حامی دولت هست. در رسانه‌های اصولگرا البته به وضوح کمرنگ‌تر منتشر شده. روزنامه کیهان که پرچمدار مخالفت با دولت هست، حتی این خبر رو در صفحه اولش اصلا پوشش نداده.
بله، این گزارش‌ها و البته گزارش‌های بیشتر هم برای شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهیم داشت. پس ما رو در یک ساعت آینده همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در واشنگتن کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همینک تشکیل جلسه داده است تا به وضع آمریکاییان زندانی در ایران رسیدگی کند. در این نشست اعضای خانواده‌های لوینسون، نمازی و همینطور نزار زکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا حاضر شدند تا آخرین اطلاعات خود را در اختیار قانونگذاران آمریکایی قرار دهند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن که برای پوشش این نشست همینک در کنگره آمریکاست روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی، از نشست ویژه کمیته مجلس نمایندگان به ما بگید لطفا.
بله خانم بهکام، همونطور که شما اشاره کردین، حدود نیم ساعت پیش کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشست برای رسیدگی به وضع آمریکاییان زندانی در ایران رو آغاز کرد. ریاست این جلسه بر عهده خانم ایلینا راسلتنین، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا بود. ایشون در آغاز نشست حکومت ایران رو متهم کرد که شهروندان آمریکایی و دیگران رو برای باج‌خواهی دستگیر و زندانی میکنه. او گفت که با چنین حکومتی باید برخوردی محکم داشت. خانم راسلتنین در این نشست همینطور گفت که حکومت ایران دستگیری و زندانی کردن شهروندان آمریکایی رو به صورت یک روش عادی برای خودش درآورده و از هنگامی که دولت اوباما 1,700,000,000 دلار به ایران پرداخت کرد، رژیم ایران سیامک نمازی و به دنبال آن پدرش باقر نمازی را هم دستگیر و زندانی کرد و به همین ترتیب نزار زکا و دیگران رو. افسود که دست کم 4 آمریکایی دیگر در ایران ناعادلانه زندانی شدند. این قانونگذار جمهوری خواه آمریکایی اضافه کرد که اعمال چنین تاکتیکی از جانب جمهوری اسلامی وحشت بزرگ و ناراحتی های عمیقی را برای خانواده های زندانیان به وجود آورده. بابک نمازی هم در آغاز شهادت خودش گفت که 651 روز پیش در 13 اکتبر سال 2015 میلادی برادرش سیامک نمازی توسط سپاه پاسداران دستگیر و در اوین زندانی شد. در ژانویه پارسال هم گروگان‌های آمریکایی که در ایران زندانی بودند آزاد شدند، ولی در میان شگفتی و وحشت اعضای خانواده سیامک آزاد نشد. آقای بابک نمازی اضافه کرد که در این زمینه توضیحات مختلفی به این خانواده داده شده و حتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا قول داده بود که سیامک طی چند هفته بعد از سایر آمریکاییان آزاد خواهد شد، ولی نه تنها او آزاد نشد بلکه اوضاع خانواده وخیمتر شد و در 22 فوریه پارسال هم پدر پیر ما دستگیر و زندانی شد. او با وعده دیدن فرزندش دستگیر شد و به عبارتی او را فریب دادند. بابک نمازی افسود که بدون هیچ مدرک و مستندی این دو در یک محاکمه ناعادلانه هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. داگلاس لوینسون هم در آغاز شهادت خودش به این نکته اشاره کرد که دولت ایران هرگز به طور رسمی دستگیری پدرش رابرت لوینسون را اعلام نکرده و سه هفته بعد از ناپدید شدن او تنها شبکه پرس تیوی وابسته به دولت جمهوری اسلامی گزارش داد که لوینسون در اختیار نیروهای امنیتی دولت ایرانه و طی چند روز آزاد خواهد شد. داگلاس لوینسون اضافه کرد که مدارکی در اختیار خانواده او قرار گرفته مبنی بر اینکه رابرت لوینسون توسط پلیس محلی در جزیره کیش بازداشت شده. در آغاز این نشست فیلم کوتاهی هم از رابرت لوینسون پخش شد که ظاهرا نسخه‌ای از ویدیوی پخش شده توسط شبکه پرس تیوی بوده. داگلاس لوینسون دولت ایران رو مسئول مستقیم سرنوشت نامعلوم پدرش معرفی کرد و در همون حال دولت آمریکا را هم مسئول آزادی اون معرفی کرد. عمر زکا فرزند کوچک نزار زکا هم از نگرانی عمیق خانوادهش و بیگناهی پدرش در حال سخن گفتن هست. او ابراز امیدواری کرد که کمک ها و تدابیر دولت آمریکا به آزادی پدرش کمک بکنه. خانم بهکام،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن که برای پوشش نشست کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا حاضر بود و ما را در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی می‌کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ناو آمریکایی USS Thunderbolt در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی که به 137 متری این ناو رسیده بود، شلیک هشدارآمیز کرد. بنابر گزارش‌ها نقطه رویارویی شمال خلیج فارس بوده و آمریکا گفته است شلیک‌ها پس از آن انجام شد که قایق ایرانی به پیام‌های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرده بود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر نظامی کنه بریتانیا، و ابتدا ارزیابی رو او رو از این رخداد پرسیدم. حسین آریان:
وقتی که یه قایق نزدیک میشه به یک ناو که فرمانده ناو احساس خطر میکنه، سه چهار مرحله است که فرمانده این رو طی میکنه. در مرحله اول سعی میکنه که روی کانال بین المللی تماس رادیویی برقرار بکنه با اون قایق که به نظر میرسه که چون این تماسی برقرار نشده، معمولا قایق ها دستگاه مخابراتی خودشون رو خاموش میکنن، قایق های سپاه پاسداران. بعد از اون میتونه از پیام اخطار صوتی استفاده بکنه که بوغش رو به صدا در بیاره که به صدا در آورد، و بعد اخطار بصری میده با پرتاب نورافشان که این کار را هم انجام داد، ولی به نظر میرسه که قایق کماکان داشته نزدیک میشده باز هم، و به همین جهت مجبور شده که تیر اخطار شلیک کرد به طرف قایق.
های آریان، یک نگاهی بکنیم به منطقه که این اتفاق افتاده. گفته شده این اتفاق شمال خلیج فارس افتاده.
دقیقاً مشخص نیست، امکان داره در تنگه هرمز باشه، گویا اینکه به هر حال اینو ذکر نکردن، هنوز خبرها دقیق نیست. ولی این ناوی رو که این کارو کرده، این یک ناو گشتیه، اتفاقا ناو کوچیکی هم هست که 10 فروند این رو آمریکا برای گشت‌های ساحلی فرستاده به خلیج فارس جز ناوگان پنجمن و مستقر هستند در بحرین. یه ناوی با وزن جابجایی حدود 330 تن احتمالاً داشته گشت می‌زده. بنا به گزارشات شماری از ناوهای دیگه هم به همراهش بودند، یعنی ناوهای انگلیسی و ناوهای از ملیت‌های دیگه، و این قایق نزدیک شده. با توجه به تنشی که بین ایران و آمریکا هست و به طور کلی قایق‌های سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی، به باور من قایق‌های سپاه پاسداران اینجا طبق معمول بی‌احتیاطی کردن، برای اینکه نزدیک شدن به یک ناو تا اون فاصله بسیار کم که 150 یارد یا 137 متر این هشدار و خطرناکه.
آقای آریان، چشمانداز این تنش‌ها رو شما چطور می‌بینید؟ چون این بار اول هم نیست که این اتفاق افتاده.
بله، در ژانویه امسال یه ناوشکن آمریکایی 3 تیر اخطار شلیک کرد به یه قایق سپاه پاسداران در تنگه هرمز و این اتفاقات چندین و چندین بار هست که روی داده و دلیلی نداره که سپاه پاسداران و قایقاش اینقدر نزدیک بشن به ناوهای خارجی. میتونن از دور اینا رو شناسایی بکنن، باشون تماس بگیرن، این حق دارن که اسم این ناوها رو بپرسند، ولی با سرعت زیاد و نزدیک شدن باعث میشه که فرمانده ناو فرصت زیادی برای عکس‌العمل نداشته باشه و این میتونه به درگیری بیانجامه و باعث جنگ و درگیری عمده در خلیج فارس بشه، جایی که ناوهای ایران و قایق‌های سپاه پاسداران در مجاورت یکدیگر عمل میکنن.
گفتگوی من بود با حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، که ساعتی پیش انجام شد در مورد شلیک هشدار یک ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی به این ناو. بسیار خوشحالیم که رادیو فردا رو برای شنیدن، دیدن و خواندن انتخاب میکنید. اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید حتما با ما تماس بگیرید و با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. بریم با هم بشنویم شماری از پیام های تلفنی شما رو.
این آقای خامنه‌ای، قدرت داد دست سپاه، آیا میدونه 20 سال دیگه چی میخواد بشه ایران؟ یعنی قدرت سپاه در دست بگیره پادشاه بشه؟ میشه داخل اینطور؟ نمیشه که یه نفر به ایش حالی بکنه دیگه. آقا
به نظر میرسد که خط پوتین خامنه‌ای برای دورماندن ایران از روابط حسنه با غرب عملی خواهد شد، زیرا روشن است آمریکا اهدافی را که از تحریم ها اعلام میکند قابل دستیابی نخواهند بود، به جز اینکه ایران را هرچه بیشتر به روسیه وابسته تر کنند.
در خبرها خوندیم که لایحه تغییر ریال به تومان به تصویب نهایی دولت رسیده و بعد هم باید از شورای نگهبان بگذره و تصویب بشه. آخه من میخوام بدونم شورای نگهبانی که اون دبیرش آقای جنتی با 91 سال سن ایشون از اقتصاد آخه چه میدونه؟ من نمیدونم چرا باید از شورای نگهبان بگذره، مگر نظیر اعضای شورای نگهبان نبودن که در عرض این 38 سال دلار از 7 تومن به 4000 تومن رسید.
شما اگه خواستید با ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست. اما سفر رئیس جمهوری ترکیه به حاشیه خلیج فارس برای میانجیگری میان قطر و 4 کشور عربی روز دوشنبه بدون نتیجه پایان یافت، در حالی که در بیانیه سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه از پشتیبانی تلاش‌ها برای حل بحران و میانجیگری کویت در این روند گفته می‌شود، وزیر مشاور در امور خارجی امارات می‌گوید دیدار رئیس جمهوری ترکیه هیچ نتیجه تازه‌ای نداشته است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در ادامه فشارها بر قطر، عربستان و 3 کشور عربی دیگر روز سه‌شنبه نام 18 نهاد و افراد حقیقی را به فهرست تروریست‌های مرتبط با قطر اضافه کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در میان نام‌های اضافه شده نام 3 نهاد خیریه در یمن، 1 بنیاد مذهبی و 2 گروه مسلح دیده می‌شود. از سوی دیگر رئیس جمهوری ترکیه که برای گفتگو با سران عرب و میانجیگری میان قطر و کشورهای همسایه آن به خاورمیانه رفته بود روز دوشنبه به آنکارا بازگشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، سفر آقای اردوغان نتوانسته است پیشرفتی در حل بحران میان قطر و چهار کشور عربی دیگر مصر، عربستان، امارات و ابوظبی با خود داشته باشد. رئیس جمهوری ترکیه در سفر خود با رهبران عربستان، کویت و قطر دیدار و گفتگو داشت. وزیر مشاور در امور خارجی امارات در توییتر خود نوشته است که دیدار رئیس جمهوری ترکیه هیچ نتیجه تازه‌ای نداشت و بهترین گزینه بی‌طرفی از سوی آنکارا است. روزنامه جمهوریت در ترکیه نیز با برشمردن مواردی مانند اینکه آنکارا از آغاز بحران به حمایت از قطر پرداخته، با کشورهای مانند مصر دچار اختلاف است و روابطش با ایالات متحده، آلمان یا اتحادیه اروپا با تنش روبروست، این پرسش را مطرح کرده که آیا میتواند نقش میانجی را در وضعیت فعلی ایفا کند. پیش از سفر رئیس جمهوری ترکیه به عربستان، قطر و کویت، مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم با سفر به منطقه تلاش داشتند راه حلی برای پایان دادن به بحران میان قطر و دیگر کشورها پیدا کنند که ظاهرا این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشته است. عباس قراغاجیس، استاد علوم سیاسی در ترکیه، دلیل تلاش ترکیه برای حل بحران قطر را نوعی دفاع از خود می داند.
ترکیه اینو متوجه هستش که هدف از تحریم قطر چه میخوان چه ارتباط قطر رو با حماس و اخوان المسلمین ثابت کنند، ممکنه در وهله دوم تیر هدفشون به ترکیه نشان رفته باشه، چه بگن چه مرکز مخالفان عبدالفتاح السیسی در استانبول هستش، تلویزیون های گروه های مذهبی مخالف دولت مصر از ترکیه برنامه اجرا میکنند و نیز بارها و بارها خالد مشعل رهبر سیاسی حماس از ترکیه دیدن کرده. ترکیه خب متوجه این هستش که اول کشور قطر چه از لحاظ اقتصادی سیاسی اصلا قابل مقایسه با ترکیه نیست، مورد هدف قرار میدن و بعدن ممکنه ترکیه هدف قرار بدن. به این خاطر در سیاست خارجی ترکیه الان دفاع از قطر میشه گفت که دفاع از خود ترکیه هستش.
در این میان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک گفتگوی تلفنی با همتای قطری خود گفته است روسیه حاضر است میان طرفین دعوا میانجیگری کند.
Мы заинтересованы в том, чтобы этот кризис был преодолен на основе учета взаимных озабоченностей.
علاقه‌مندیم راه حلی برای این بحران یافت شود که با در نظر گرفتن نگرانی‌های متقابل مورد رضایت تمام طرف‌ها باشد. از میانجیگری امیر کویت حمایت می‌کنیم و چنانچه در چهارچوب این تلاش‌ها و یا فراتر از آن طرف‌های درگیر بخواهند که روسیه نیز نقشی برای حل این بحران ایفا کند، از این درخواست استقبال می‌کنیم.
ми будем готовы на такие обращения откликнуться.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه، مقیم آلمان، در پاسخ به این پرسش که چه چشم‌اندازی برای حل این بحران قابل تصور است، می‌گوید این تنش احتمالاً در شکل فعلی‌اش ادامه پیدا خواهد کرد.
این بحران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد چون قطر حاضر نیست به فشارهایی که عربستان و دیگران میارن تن در بده. از طرف دیگه پشتیبانی آقای اردوان رو هم داره، همونطور که در مسافرت اخیرش به منطقه دیدیم، و فکر میکنه که میتونه با کمک ترکیه، ایران، حتی اروپا تا حدودی بر این تحریم ها فائق بیاد. عربستان سعودی هم فکر میکنه که با ادامه این تنش ها میتونه باعث تغییر و تحولات درون خود قطر بشه بر اثر افزایش نارضایتی ها، ولی قطر موفق شده افکار عمومی خودش رو تهییج بکنه و یک حس وطن پرستی ایجاد بکنه و این تنش به همین علت ادامه پیدا میکنه، ولی افزایش پیدا نخواهد کرد فعلا، چون دنیای خارج موافق نیست که این تنش به جای باریکی برسه یا مثلا به حمله نظامی برسه، ولی در روی به اصطلاح این شعله پایین همینطور این تنش ادامه خواهد.
عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، مالدیو و لیبی 15 خرداد سال جاری اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. این کشورها چند روز پس از قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر 13 شرط برای برقراری ارتباط با قطر گذاشتند که قطر این شرطها را رد کرد. عقب نشینی عربستان و دیگر کشورهای تحریم کننده قطر از برخی از شرطهای خود هم نتوانست قطر را قانع کند و این کشور همچنان با رد اتهامات، تن دادن به شرطهای این کشورها را مخالف با تمامیت ارضی و استقلال ملی خود می داند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. اما آتش‌سوزی‌های زنجیره‌ای جنگل‌های زاگرس همچنان ادامه دارد و حریق در مسیر سنندج و سرواباد به مریوان نیز رسیده است و روزهاست که جنگل‌های این منطقه در آتش می‌سوزند. آرمان غفوری از آژانس خبری مکریان در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این آتش‌سوزی‌ها می‌گوید.
آتش سوزی های جنگل های زاگرس تقریبا نزدیک به 10 روز پیش در مناطق مریوان روستای زاگل نزدیک به 1 هفته آتش سوزی ادامه داشت. یعنی مردم و انجمن های مردم ها می رفتن خاموش می کردن، اما به طور مشکوکی باز این آتش سوزی ادامه پیدا می کرد. آتش سوزی دیگه هم که وسعتش زیاد بود، اینم تقریبا 25 تیر بود مناطق حفاظت شده کوسالان تابع مریوان. متاسفانه اونم به طور مشکوکی آتش می زدن، 3 روز مداوم در آتش می سوخت. اونم به همان روش مردم و انجمن های مردم نهاد می رفتن خاموش می کردن، بعدم دوباره آتش می زدن. یعنی سریال آتش سوزی جنگل های زاگرس بیشتر از 10 سال همچنان ادامه داره. هر از چندگاهی در مناطق مختلف به شیوه مشکوکی اتفاق می افته.
آقای غفوری، دلیل آتش سوزی اخیر در مناطق زاگرس چه هست و حتی دلایل آتش سوزی های قبلی چه بوده؟
آتش سوزی یعنی ما نمیتونیم بگیم آتش سوزی، باید بگیم آتش زدن، چون تقریبا از 100% 90 تا 95% عمدی بوده به دست انسان ها. اون 5% هم سازیه. خب دو تا دلیل اصلی داره. یکی مانورهای نظامی، درگیری های نظامی در مناطق مرزی و خطوط مرزی. اینم که سه ارتباط اینجا وجود داره. یکی نزدیک بودن شهر و روستا، یکی نزدیک بودن به مناطق مرزی و جاده های ارتباطی. دلیل بعدیش هم زمین خاران و سوجیان، متاسفانه اونم برای نفع و سود شخصی خود جنگلا رو به آتش میکشند و خشکش میکنند.
آقای غفوری، شما اشاره کردید به سازمان‌های مردم نهاد، اما آیا اقدامی در رابطه با اطفاء حریق از سوی مقامات منابع طبیعی، جنگلداری، محیط زیست، هیچ کدام از اینها صورت گرفته و این اقدامات چه بوده؟
متاسفانه دولت برای محافظت از طبیعت و دستگیری مجرمان محیط زیست هنوز اقدامی کاملی انجام نداده. اینم برمیگرده به نبود قاضی زیست محیطی در دادگاه‌های دولت ایران. اگر مردم و انجمن‌های مردم نهاد نبودن، راستی ما الان جنگلی نداشتیم. در درجه اول مردم و انجمن‌های مردم نهاد، بعدم منابع طبیعی اقدام کردند. اگه هم نزدیک شهر باشه، در محدوده شهر، آتش نشانی هم اقدام کرده، ولی متاسفانه ارگان های دیگه همکاری نکرده، هم اگر همکاری هم کرده باشن در حد خیلی کم بوده.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با آرمان غفوری از آژانس خبری مکریان درباره ادامه آتش سوزی های زنجیره‌ای جنگل های زاگرس و حریق در مسیر سنندج و سرواباد و آتش سوزی در مریوان. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید وضعیت عمومی اقتصاد ایران خوب نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی را تکان دهنده توصیف کرده و گفته است در بین 22 کشور منطقه ایران رتبه 22 و در بین 181 کشور جهان رتبه 174 را دارد. رئیس مجلس وضعیت بد اقتصادی ایران را ناشی از نگاه سوسیالیستی حاکم بر آن و اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسی می‌داند. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس میگوید وضعیت عمومی اقتصاد در ایران خوب نیست و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، جمهوری اسلامی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله دست نخواهد یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی روز سه‌شنبه 3 مرداد در همایش هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمار شاخص‌های اقتصادی ایران را اعلام و از وضعیت کنونی اقتصاد کشور انتقاد کرد. به گفته آقای لاریجانی رتبه ایران در رشد ناخالص داخلی در منطقه از بین 24 کشور 10 و در جهان 84 است و این نشان می‌دهد که اصل 44 قانون اساسی درست اجرا نشده است. اصل 44 قانون اساسی همان اصل خصوصی سازی است که بر اساس آن باید 80% از سهام و شرکت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. حسن روحانی دوم تیر ماه امسال بدون نام بردن از وزیران خود از اجرا نشدن اصل 44 در دولتش گفت:
دولت در غیر امور لازم باید تصدیگری رو کنار بگذاره. این وزرا اول که میان باشون صحبت میکنیم همه قول میدن، بعد که میان وسط کار لذت بخش میشه ظاهرن اون تصدیگری، بعد دیگه هرچه بهشون میگیم یه بهانه‌ای میارن.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران هم پاسخی جز این نداشت.
شعار خصوصی سازی میدهیم اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم. والا توی این 2 ساله نفس منو بریدن. مدیرای وزارتخونه موافق نیستن از بالا تا پایین. چرا؟ خب عضو هیئت مدیره 5 تا 6 تا 7 شرکت همزمان شدن، از هر کدومشون میلیون ها پول گرفتن.
آقای روحانی مانع اصلی بر سر اجرای اصل خصوصی سازی و گشایش های اقتصادی را بدون اشاره مستقیم سپاه پاسداران میداند.
حالا اون سیاست های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ. این شد خصوصی سازی. حالا اون دولت ازش می ترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. کس جرأت میکنه با اینا رقابت کنه؟
پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بدون اشاره به موانع اجرایی شدن اصل 44 از معطل ماندن این اصل گفته بود.
اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است.
آیت الله خامنه ای از نگاه احمد علوی اقتصاددان خود عامل اصلی شکوفا نشدن اقتصاد بخش خصوصی است.
اقتصاد ایران یه اقتصاد دوگانه است، یعنی یه بخش ولایی داره که تمکین نمیکنه در مقابل قوانین مقررات و آتش به اختیاره، بخش دیگرش اقتصاد دولتیه و بخش البته خصوصی. برای اینکه ما داره آزادی اقتصادی باشیم، ابتدا هم باید اصلاح ساختاری در عرصه سیاسی باشیم، یعنی چیزی که به اصطلاح ولایت فقیه خوانده میشه باید اصلاح بشه. چرا؟ برای اینکه این تمرکز و این قدرت نامحدود که میتونه دخالت بکنه در همه مسائل زندگی، هم از حتی عرصه شخصی یا عرصه عمومی، اینه که مخل آزادسازی اقتصادیه. و با وجود سپاه پاسداران به عنوان یکی از امپراتوری‌های اقتصادی در ایران و با اون قدرت مطلقه ولی فقید، آزادسازی اقتصادی ممکن نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس رتبه ایران در رقابت‌های اقتصادی در میان 20 کشور منطقه را 13 و در جهان 76 اعلام کرد. اما به گفته او بدترین رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی است که در منطقه خاورمیانه از بین 22 کشور دارای رتبه 22 است و در جهان دارای رتبه 174. مقایسه نرخ بیکاری هم تقریبا مشابه است. ایران از بین 10 کشور منطقه رتبه 9 را دارد و در جهان رتبه 90 را به خود اختصاص داده است. و نرخ تورم ایران هم به گفته علی لاریجانی در منطقه از میان 24 کشور دارای رتبه 19 است و در جهان از بین 189 کشور دارای رتبه 158. اما چرا اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه که همچون ایران عموماً دارای اقتصادهای وابسته به نفت هستند از چنین رتبه پایینی برخوردار است؟ احمد علوی اقتصاددان:
یکی از عوامل مهمش همین ساخت اقتصادی ایرانه که مدیریت مالکیت سپاه پاسداران و اون اقتصاد بخش دولتی که ناکار آمده. منتها از این مسائل ساختاری که بگذاریم، مسئله ریسک بالای اقتصادی ایران، تنش در داخل، تنش در بیرون که باعث فرار سرمایه شده، از این قضیه بگذاریم، انزوای اقتصاد ایران از جهان، اون کشورهای منطقه یه مزیت مهمی که در مقایسه با ایران داشتن این بوده که اونها به هر حال درشون باز بوده به اقتصاد جهانی.
علی لاریجانی رئیس مجلس وضعیت بد اقتصادی ایران را ناشی از نگاه سوسیالیستی حاکم بران می داند. احمد علوی در مورد این دیدگاه آقای لاریجانی می گوید:
اون چیزی که اقتصاد ایران خوانده میشه، ابتداعا تلاش کردن که چیزی رو به اسم اقتصاد اسلامی تئوریزه بکنن و اجرایش بکنن. منتها این اقتصاد موفق نبود، چون اساسا چیزی به اسم اقتصاد اسلامی نمیتونه با دنیای مدرن سازگار باشه و از لحاظ مفهومی انسجام نداره، از لحاظ آکادمیک پذیرفته شده نیست. بنابراین اون چیزی که الان ما داریم نه مبتنی بر نگاه سوسیالیستیه، نه چیزی است که کاملا نزدیک باشه به اون چیزی که نگاه لیبرالیستی به اقتصاد مانند غرب باشه، و امروز انتساب این به سوسیالیسم هم به نظر نمیرسه که چندان معقول باشه.
البته دولتی بودن اقتصاد تنها عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران نیست. تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران پیش از توافق هسته‌ای وین اقتصاد ایران را با بحران دیگری مواجه کرد که مقام‌های ایران را واداشت تا برای کاستن از آثار آن برنامه موسوم به اقتصاد مقاومتی را دنبال کنند.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه دوم مرداد ماه با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد. این دیدار در پی انتقادها و جدالهای لفظی هفته‌های گذشته انجام می‌گیرد که دو طرف از پشت تریبون‌های رسمی علیه یکدیگر مطرح کردند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان در گفتگویی که حمید فاطمی همکارم با وی داشته درباره ویژگی‌های این دیدار می‌گوید.
این دیدار غیر منتظره ای بود، با اینکه خبر کوتاهی از اون منتشر شده، اما تیتر اول تقریبا تمام روزنامه های حامی دولت هست. در رسانه های اصولگرا البته به وضوح کم رنگتر منتشر شده. روزنامه کیهان که پرچمدار مخالفت با دولت هست، حتی این خبر رو در صفحه اولش اصلا پوشش نداده. جای مقامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، هم آقای حسین طائب هم سردار نجات که دی ماه 95 به عنوان جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد، در این دیدار کاملا خالی بود. ما میدونیم که عمده درگیری‌های دولت در ماه‌های اخیر با سازمان اطلاعات سپاه بوده، اما با این حال حضور کسانی مثل آقای جعفری، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سردار قیدپرور فرمانده بسیج، سردار کوثری جانشین قرارگاه سالالله و آقای حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نشون میده که این دیدار تقریبا در عالی‌ترین سطح ممکن برگزار شده. فرماندهان سپاه قبلا هم خرداد 95 به صورت رسمی، هم بعد انتخابات به صورت غیر رسمی با آقای رئیسی، رقیب آقای روحانی، دیدار کرده بودند. در این دیدار ظاهرا با آقای روحانی تبریک گفتند که برنگر یک نوع بالانس تازه از طرف سپاه بین دو جناح است.
آقای مهدوی آزاد، همونطور که شما هم اشاره کردید، این دیدار بازتاب‌های زیادی داشته و تیتر یک خیلی از روزنامه‌ها بوده. همچنین حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، گفته است که این آغاز یک مسیر، نه تنها یک تصویر. به نظر شما آیا این دیدار میتونه نقطه آغاز یک آشتی ملی یا تفاهم ملی بگیم باشه؟
واکنش های حامیان دولت در همین 24 ساعت نشون میده که خیلی از اونها حداقل امیدوارند این ماجرا یک شروع برای کاهش تنش ها باشه. خیلی از رسانه ها از عباراتی مثل وحدت دولت و سپاه، همراهی دولت و سپاه استفاده کردند. اما واقعیت دیگری هم وجود داره. تضاد مواضع دو طرف و اختلاف مواضع سپاه و دولت طوری است که در خیلی از موارد قابل جمع نیست. لاجرم یک طرف باید به نفع طرف مقابل حداقل یک گام عقب نشینی کنه. نوع نگاه سپاه پاسداران به سیاست خارجی با نوع نگاه دولت زمین تا آسمان تفاوت داره. در حوزه اقتصادی سپاه میخواد تمام پروژه های بالادستی رو در اختیار داشته باشه. دولت از سپاه میخواد که از اقتصاد بیرون بره. تفاوت نگاه دو طرف در حوزه سیاست داخلی هم از زمین تا آسمان هست. بنابراین در بلند مدت این که تنش های عقیدتی و استراتژیک از بین بره مطمئنا غیر ممکن هست، اما نمیتونیم انکار کنیم که این دیدار بالقوه میتونه شرایط فعلی رو کمی آرام کنه، مخصوصا اینکه تنش‌های سیاسی بعد از انتخابات به نحو خطرناکی افزایش یافت. تا اونجا رسید که آقای خامنه ای فرمان آتش به اختیار داد 22 خرداد. ما حتی روحانی رو تلویحا به عزل و تکرار تجربه بنی صدر تهدید کرد. بنابراین در این فضا این میتونه یک آبی روی آتش باشه.
دیدار رئیس جمهور با فرماندهان ارشد سپاه همزمان است با گسترش تحریم‌های آمریکا و همچنین خطر ایجاد تحریم‌های جدید. شما فکر می‌کنید آقای مهدوی آزاد از جنبه خارجی هم این دیدار می‌تونه اهمیتی داشته باشه و ارتباطی داشته باشد با این قضايا؟
اهمیت این دیدار به مقطع زمانی اون هست. ما در مقطع معرفی کابینه جدید هستیم. حدود 2 هفته دیگه احتمالاً کابینه 12 که الان موضوع اصلی درگیری‌های داخلی است معرفی خواهد شد. از طرف دیگه همونطور که گفتید در این مقطع ما شاهد افزایش فشارهای بین‌المللی به سپاه هستیم، مخصوصاً دور تازه تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه سپاه پاسداران. تو این دیدار هم سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس منتظر بود که فعالیت‌هاش در واقع دلیل اصلی یا بهانه اصلی تحریم‌های جدید سپاه به بهانه تروریسم هست، و هم سردار حاجی زاده فرمانده هوافضا که فعالیت‌های موشکیش دلیل دیگری از دوره تازه تحریم هاست. واقعیت اینه که سپاه پاسداران برای در واقع از سر گذروندن این موج فشارهای شدید بین‌المللی نیازمند حمایت دولت آقای روحانی است، نیازمند وزارت خارجه است. درسته که فرمانده سپاه آقای جعفری 28 تیر ماه آمریکا رو تهدید کرد که اگر بخواد سپاه رو تحریم کنه باید پایگاه‌های نظامیش رو تا عمق 1000 کیلومتر جمع کنه، اما این تهدیدات نظامی کمکی به سپاه نمی‌کنه، صرفاً تنش‌ها رو افزایش میده و بیشتر بلوف هست. بنابراین سپاه پاسداران بدون تردید نیازمند حمایت‌های دیپلماتیک دولت آقای روحانی است، و از اون طرف دولت آقای روحانی هم برای اینکه بتونه به برخی از وعده‌هاش حداقل عمل بکنه نیازمند حمایت سپاه پاسداران. سپاه پاسداران یک قدرت بلا منازع در داخل کشور هست، بدون جلب نظر او یا با مقابله با او خیلی از برنامه‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، درباره دیدار حسن روحانی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران.
روز یک شنبه خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که جلسه دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه ایران برگزار شده است. در این جلسه قرار بود به دو مورد از اتهامات روزنامه ایران رسیدگی شود. مورد اول استفاده از بودجه دولتی جهت تبلیغات در انتخابات ریاست جمهوری به نفع یک نامزد خاص بود که روزنامه ایران با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد. اما مورد دوم اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و همچنین با اکثریت آرا مستحق دریافت تخفیف. موارد نشر مطالب خلاف واقع به روشنی در این اخبار ذکر نشده بود تا اینکه روز دوشنبه روزنامه ایران به جلسه دادگاه مطبوعات پرداخت و جزئیاتی را در رابطه با این اتهام منتشر کرد. بر اساس نوشته این روزنامه، دادگاه مطبوعات روزنامه ایران را به دلیل انتشار نطق رسمی محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با پرونده تخلفات قوه قضاییه و پرداخت‌های مازاد بر قوانین مجرم شناخته است. این نطق 21 فروردین ماه جاری شده و در اکثر خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری رسمی مجلس یا همان خانه ملت منتشر شده و همچنین صدای جمهوری اسلامی ایران نیز آن را به شکل زنده پخش کرده است. آقای صادقی در نطق مذکور به نقل از دیوان محاسبات کشور میگوید قوه قضاییه مبلغی بالغ بر 285 میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود پاداش و حقوق‌های ویژه پرداخت کرده است. آقای صادقی پیشتر نیز از واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر داده بود. حال دادگاه مطبوعات تشخیص داده است که اظهارات آقای صادقی که مبتنی بر گزارشات دیوان محاسبات بوده مطالبی خلاف واقع است. روز دوشنبه احسان بوداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران نیز در حساب کاربری شخصیش در شبکه اجتماعی توییتر به این مسئله اشاره کرد و سپس خود آقای صادقی نیز در شبکه اجتماعی توییتر وارد میدان شد. او صبح روز سه‌شنبه با انتشار مجدد توییت احسان بوداغی اعلام کرد که دادستانی علیه وی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرده است. محمود صادقی مشخصا نگفته است که شکایت دادستانی به نطق 21 فروردین ماه او برمیگردد یا خیر. با این حال توییتی که آن را بازنشر کرده است مربوط به این نطق است. آقای صادقی در ادامه به طنز نوشته است که خوشبختانه این بار دادستانی به هیئت نظارت شکایت کرده و دست از جلب شبانه وی برداشته است که این خود قدمی رو به جلو به شمار می رود. آقای صادقی در هفتم آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ماموران در یک خودروی نیروی انتظامی به شکل شبانه مقابل منزل وی توقف کرده و قصد بازداشتش را داشتند، که او این حکم جلب را غیرقانونی دانسته و همراه ماموران نرفته است و همین سبب شده تا ساعت‌ها ماموران مقابل خانه او به انتظار بایستند.
هنوز حکم روزنامه ایران صادر نشده است و مشخص نیست که این روزنامه باید بابت انتشار یک سخنرانی رسمی که از چندین تریبون نیز منتشر و پخش شده است چه جزایی پرداخت کند. همچنین هنوز هیئت نظارت رسیدگی به شکایت دادستانی از محمود صادقی را آغاز نکرده است.
دادگاه مطبوعات روز یکشنبه اعلام کرد که به اتهامات روزنامه ایران رسیدگی کرده و این روزنامه در یک مورد مجرم شناخته شده است. این یک مورد به انتشار نطق رسمی محمود صادقی نماینده تهران باز می‌گردد که بیشتر خبرگزاری‌ها و همچنین رادیوی جمهوری اسلامی نیز آن را منتشر کردند. نطق محمود صادقی در مجلس در روز 21 فروردین‌ماه که به ارائه پاداش‌ها و حقوق‌های ویژه غیرقانونی از سوی قوه قضاییه مربوط می‌شد. جزئیات را در گزارش سمیرا قرایی شنیدید.
صدای فردا.
بلمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
اگر علاقمند به خبرهای ورزشی هستید، همین حالا قرار هست که همراه بشیم با حبیب روشنزاده تا از تازه‌های دنیای ورزش با خبر بشیم.
در مسابقات کاراته بازی‌های جهانی در لهستان، امیر مهدی‌زاده با شکست از حریف آذربایجانی برنده مدال نقره شد. امیر مهدی‌زاده در فینال وزن 60 کیلوگرم در برابر فرزالیوف نماینده جمهوری آذربایجان با نتیجه 2-4 مسابقه را واگذار کرد و به سکوی دوم ایستاد. امروز چهارشنبه 4 نماینده دیگر کاراته ایران، اصغر آسیابری، ذبیح الله پورشیب، سجاد گنجزاده و عباسعلی در بازی‌های جهانی روی تاتامی خواهند رفت. بازی‌های جهانی که در وروسلاو لهستان جریان دارد مخصوص رشته‌های غیر المپیکی است. کاراته از سال 2020 وارد المپیک خواهد شد و این آخرین بار است که در برنامه بازی‌های جهانی قرار گرفته. تیم والیبال امید ایران در مسابقات تیم‌های امید آسیا در اندونزی تیم پاکستان را 3-0 شکست داد و ورودش به دور دوم رقابت‌ها قطعی شد. ایران که قبلا عراق را هم 3-0 برده، امروز چهارشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف تیم والیبال امید تایوان خواهد رفت. 16 تیم در این مسابقات در 4 گروه مسابقات مقدماتی را برگزار می‌کنند. در فاصله کمتر از 48 ساعت با آغاز فصل 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم نفت تهران همچنان در شرایطی قرار دارد که خبرهای مربوط به آن زد و نقیض است. به گزارش شبکه 3، این تیم با گرفتاری‌های مالی و بدهی‌هایی که دارد، ورودش به لیگ برتر با مشکلاتی روبروست. وزارت نفت مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد و بیژن نامدار زنگینه وزیر نفت هم می‌گوید اصلاً این وزارتخانه نباید وارد کار تیمداری شود.
ما که درست نیست که وزارت نفت تیم داشته باشه خودش، یعنی تیمی که خودش حقوق بده تشکیلات بکنه، از اولش به نظر من کار درست نیست. مثلا یه آمده بودن که آقا چیز پول ما رو ندادن، خب من اینقدر کار دارم که حالا بشینم فقط پول چیزو درست کنم، اسمش هم باید عوض کنن، گفتم باید اسمش هم یه چیز دیگه بذارن، من نمیدونم اصلا اینا بلد نیست.
در همین احوال ناصر فریاد شیران مدیر آکادمی باشگاه نفت به خبرگزاری تسنیم گفته برخی با سیاستکاری و اتفاقات پشت پرده به دنبال انحلال تیم نفت و جایگزین کردن تیم سبای قم در لیگ برترند. از سوی دیگر چند ساعت پیش خبرگزاری فارس گزارش داد حمید درخشان قرارداد خود را به عنوان سرمربی تیم نفت با این باشگاه امضا کرده تا رهبری آن را در لیگ برتر به عهده بگیرد. نفت فردا پنجشنبه با تیم سپیدرود رشت بازی دارد. و به گزارش ایسنا دو تیم روبین کازان روسیه و لاتسیو ایتالیا برای انتقال سردار آزمون ملی‌پوش ایرانی به تیم ایتالیایی به توافق رسیدند. اما به گزارش برخی منابع ایتالیایی دو تیم در مراحل توافق نهایی هستند و مبلغ قرارداد 18 میلیون یورو خواهد بود برای مدت 5 سال. این خبر از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی هنوز تایید نشده.
خب مجله نیمه شب رادیو فردا کم کم به دقایق پایانی خودش نزدیک میشه. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه ما رو در رادیو فردا همراهی کردید. لطفا رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، در توییتر، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک. در اونجا میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و هم نظرهاتون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. در پایان مجله نیمه شب شما شنونده مجله جامعه خواهید بود، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. هر کس چیزی میگوید. در شبکه‌های اجتماعی موضوع به طنز و شوخی و خنده هم کشیده شده. یکی میگوید جشن معتادان است و از این به بعد با خیال راحت و مجانی میتوانند مواد مخدر داشته باشند. یکی دیگر میگوید تریاک کوپونی شده. بعضی ها میگویند این راه منطقی دولت است برای مواجهه با اعتیاد رو به افزایش شهروندان. موضوع توزیع تریاک دولتی میان معتادان به تریاک است. آنچه که سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از تصویب نهایی آن به عنوان یک طرح در مجلس خبر داد. این نماینده مجلس گفته بود هدف از اجرای این طرح قطع کردن رابطه میان معتادان و قاچاقچیان است. همان طرحی که پیش از انقلاب هم در ایران اجرا می شد و کارت سهمیه تریاک وجود داشت. اما ماجرا چیست؟ اینطور که رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید، اصلا ماجرای تازه‌ای در کار نیست و آنچه به طرح مدیریت مصرف مشهور است سالهاست در ایران اجرا میشود. آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 2,808,000 مصرف کننده مواد مخدر در ایران وجود دارد و از این میان بالاترین مصرف مواد مخدر با بیش از 66% مربوط به تریاک است. آیا اجرای چنین طرحی میتواند موفق باشد؟ مهداد درویش پور جامعه شناس میگوید نمیتوان تمام انواع مواد مخدر را در یک جامعه سختگیرانه ممنوع اعلام کرد.
مواد مخدر انواع گوناگون داره. اینکه باید تمام اشکال مواد مخدر مثلا در یک جامعه ممنوع بشه یا آزاد باشه یه بحث پیچیده ایست. به خوبی میدونید که مثلا حتی در کشوری نظیر هلند اگر مثلا مقایسه با سوئد بکنیم میزان سختگیری سر اصلا ممنوعیت مواد مخدر در سوئد بسیار بالاست، در حالی که بسیار از مواد مخدرهایی که در سوئد ممنوع هست در هلند آزاده. حتی در آمریکا ایالت به ایالت مثلا ممکنه یه جا ماریجوانا ممنوع بشه یه جا آزاد باشه. بنابراین این که کل مواد مخدر رو برای مبارزه با آن آیا باید مثلا ممنوع کرد یا نه، یه بحثی است که به گمان من باید نسبت به این مسئله با یک برخورد نسبی برخورد کرد.
بعضی مواد مخدر البته در اغلب کشورهای جهان سختگیرانه ممنوعند.
شیوه های مبارزه بر علیه اشکال گوناگون اعتیاد بسته به نوع اون مواد مخدر و اون اعتیادی که در پی داره میتونه متفاوت باشه. تریاک مثلا نمیشه همون در ردیف مثلا فرسنت هروئین قرارش داد.
آنچه رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن به عنوان طرح مدیریت مصرف که سالهاست در ایران اجرا میشود نام برده به آغاز دهه 80 در ایران باز می‌گردد، زمانی که ستاد مبارزه با مواد مخدر شروع به اجرای برنامه درمان نگهدارنده با متادون کرد. اینطور که این مقام مسئول می‌گوید در حال حاضر 7000 مرکز درمان نگهدارنده در ایران وجود دارد، 500000 نفر هم تحت پوشش طرح مدیریت مصرف هستند. در کشورهای اروپای مرکزی و شمالی طرح‌های مشابه و حتی طرح‌های مثل اتاق امن تزریق برای کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد اجرا می‌شود. سعید پیوندی جامعه شناس می‌گوید این تجربه از 30 سال پیش در کشورهای دیگر جهان انجام شده.
تجربه در حقیقت قانونی کردن مواد مخدر و یا در اختیار گذاشتن مواد مخدر توسط مراکز خاصی در داخل شهرها و یا حتی ایجاد مراکزی برای اینکه معتادین بتونن به اونجا مراجعه بکنن برای مصرف مواد مخدر، تجربه‌ای که از 20 سال پیش در چند کشور دنیا انجام شده و علت رسیدن به این نتیجه گیری برای چنین تجربه هایی هم این بوده که همه راه‌هایی که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و یا کاهش اعتیاد در خیلی از جاهای دنیا انجام شده نتیجه نداده، اون نتیجه لازم ها در نتیجه به دنبال راه‌های جدید رفتن برای مبارزه با این پدیده از طریق قانونی کردن این مواد مخدر.
تجربه های موفق
میتونم در اروپا از دو کشوری که نمونه های نسبتا موفق هستن یعنی سوئیس و پرتغال است ببرم که اینها تونستن در حقیقت به خصوص از توزیع مواد مخدر آلوده و یا افزایش اعتیاد و یا همینطور رفتن از اعتیادهای سبک به سوی اعتیادهای مهمتر تا حدود زیادی جلوگیری بکنن.
در این میان اما سوداگری مواد مخدر که تنها در فروش و نقل و انتقال مواد مخدر هم خلاصه نمی شود موضوعی است که بسیاری از ناظران اجتماعی با اعلام نگرانی از آن خواستار حذف روش‌های پلیسی و ممنوعیت‌ها در قبال اعتیاد هستند. مهداد درویش پور یکی از آنهاست.
دشواری دسترسی باعث میشه که بدترین اشکال سوداگری در این زمینه صورت بگیره، از در واقع گسترش روسبیگری گرفته تا در واقع سوداگری های کلان مالی که در واقع گروه های قاچاقچی مواد مخدر و از جمله تریاک این کار رو انجام میدن. بنابراین به نظر من از این منظر اگر نگاه بکنیم، شاید به جای روش های سختگیرانه تر اگر با زمینه های این مبارزه بشه روش های بهتریه و حتی قانونی شدن شاید کمک بکنه که امکان رجوع افراد به درمانگاه ها و محل های ترک اعتیاد رو راحت تر بکنه.
با این حال همه تجربه ها هم همیشه موفق نبوده. سعید پیوندی جامعه شناس از کشورهایی میگوید که در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف مواد مخدر شکست خوردند.
نمونه کولومبیا هست که توزیع و مواد مخدر دولتی و یا قانونی کردن خرید و فروش مواد مخدر نتونست به هیچ وجه به یه پدیده موفقی تبدیل بشه. دلیلش هم اینه که در حقیقت چنین تصمیماتی و چنین سیاستگذارهایی در خلای اجتماعی صورت نمیگن، یعنی همه چیز بسته به این است که در اون کشور چه موادی مصرف میشه، چگونه مواد توزیع میشه، چقدر معتاد وجود داره و از همه مهمتر این که چه رابطه بین شهروندان و دولت و نهادهای رسمی وجود داره و قانون تا چه حد احترام بهش گذاشته میشه.
اما دلایل این شکست چیست؟ یا شاید هم پرسش درست این باشد که در چه صورت طرحی که در بعضی کشورها موفق و در تعدادی دیگر ناموفق بوده میتواند در ایران نتایج موفقیت آمیز داشته باشد. مهداد درویش پور.
این هم یه پرسش جدی است که زمانی که دولت خودش قرار باشه این توزیع رو به عهده بگیره چه سیگنالی به جامعه میده. در نظر باید گرفت که گاهی این اقدام میتونه عملا معنای این رو پیدا بکنه که جای کارتل ها جای گروه های قاچاقچی مواد مخدر دولت در واقع این نقش رو به عهده بگیره. این خطر وجود داره، اونم در جامعه نظیر ایران که نه ما کنترلی بر در واقع رفتارهای دولت داریم نه امکان وارسی و نظاره‌گری و از این نظر میتونه به اصطلاح این اقدام به ضد خودش تبدیل بشه.
او همچنین به زمینه‌های اجتماعی لازم برای نتیجه گرفتن چنین طرح‌هایی اشاره می‌کند.
تا زمانی که زمینه‌های اجتماعی این اعتیادها، ناهنجاری‌ها، فقر، بدبختی‌ها اینها باهاش برخورد نشه، به نظر من ما با چشم‌انداز و پیامد روشنی برای کاهش در واقع مشکلات اجتماعی ناشی از در واقع اعتیاد به تریاک و دیگر اشکال مواد مخدر روبرو نخواهیم شد.
بر اساس ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد در ایران جرم است. با این حال افراد معتاد تحت شرایطی اجازه دارند به مراکز مجاز وزارت بهداشت بروند و فرایند بازپروری خود را آغاز کنند. با این حال یکی از آمارهای نگران کننده ای که هر سال جامعه شناسان و ناظران اجتماعی در کنار طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی در ایران از آن یاد می‌کنند همچنان آمار بالای اعتیاد است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در مجله جامعه این سه‌شنبه از رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره ی رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.